ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کشورهای گروه 7 اعلام کردند نتایج همه‌پرسی الحاق کریمه به روسیه را نخواهند پذیرفت. پارلمان اردن خواستار اخراج سفیر اسرائیل از اردن شد. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند نیروهای ارتش روسیه در مسدود کردن مناطق کریمه دست دارند. کشورهای گروه 7 اعلام کردند که همه پرسی پیوستن کریمه به روسیه غیر قانونی است و این کشورها نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا همراه با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، از روسیه خواستند از تلاش برای تغییر وضعیت حقوقی شبه جزیره کریمه با شیوه‌ای که خلاف قانون است سی اوکراین و خلاف حقوق بین الملل است دست بردارد. این بیانیه می‌افزاید این همه پرسی غیرقانونی و فاقد تبعات حقوقی است. دولت جمهوری خودمختار کریمه قصد دارد روز یکشنبه رفراندومی برای جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه برگزار کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند نیروهای ارتش روسیه در مسدود کردن راه‌های ورود به شبه جزیره کریمه دست دارند. هفته گذشته از ورود هیئت 40 نفره ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه جلوگیری شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این ناظران در گزارش خود گفتند با وجود اینکه از ورود آنان به کریمه جلوگیری شد، اما قرائن بسیاری از جمله اونیفورم‌ها، نوع جنگ‌افزارها و شماره خودروها حاکی از حضور نیروهای روس در مناطق مسدود شده بود. پارلمان اردن قطعنامه اخراج سفیر اسرائیل از عمان را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پارلمان اردن در اعتراض به کشته شدن یک قاضی اردنی توسط مرزبانان اسرائیلی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که یک هفته به نخست وزیر اردن فرصت می‌دهد سفیر اسرائیل را از اردن اخراج کند، وگرنه رأی عدم اعتماد خواهد گرفت. رائد زعیتر، قاضی 39 ساله اردنی، روز دوشنبه در مرز اردن و اسرائیل با گلوله سربازان اسرائیلی کشته شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از این واقع ابراز تأسف کرده و قول تحقیقات داده است. ارتش اسرائیل میگوید وی هنگامی قصد داشت سلاح یک سرباز اسرائیلی را بروباید کشته شد. رزمایش دریایی مشترک آمریکا، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه امروز چهارشنبه در نزدیکی آب‌های شبه جزیره کریمه آغاز شد. آمریکا میگوید این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود. با این همه، به گزارش رویترز، این رزمایش پیامی است به کشورهای عضو ناتو که از دست‌اندازی نظامی روسیه به کریمه نگران شدند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند و از وزیر اطلاعات خواست در این زمینه توجه و دقت بیشتری داشته باشد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هنگام سفر به ایران با شماری از فعالان زن از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، و گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، دیدار کرد. این ملاقات مورد اعتراض اصولگرایان در ایران قرار گرفته است. و یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان، گفت مسقط از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا نقش میانجیگری میان ایران و آمریکا را ایفا می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بن علوی ضمن استقبال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مسقط نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان ایران و غرب در جریان مذاکرات ایفا کرده و به این نقش ادامه می‌دهد. خبرگزاری فرانسه از برخورد نیروهای پلیس با معترضانی که برای مراسم سوگواری کشته شدن نوجوان 15 ساله ترک به خیابان‌ها آمدند در آنکارا خبر داده. در استانبول هم جمعیت انبوهی که برای مراسم خاکسپاری به خیابان آمده بودند شعارهای علیه دولت رجب طیب اردوغان سر دادند. در اعتراض‌های سال گذشته حداقل 8 نفر کشته شدند که یک نفر از آنها مأمور پلیس بود. بیشتر بشنویم از محمد زرخامی.
ترکیه بار دیگر صحنه رویارویی معترضان و پلیس این کشور شده است. درست از روز سه‌شنبه، وقتی که خانواده برکین الوان، نوجوان 15 ساله، خبر درگذشت او را توییت کردند. خبرنگار عکاس خبرگزاری فرانسه از ترکیه به این خبرگزاری گفته است ده‌ها هزار نفر از معترضان دولت حاکم روز چهارشنبه رهسپار مراسم خاکسپاری برکین الوان شدند. روز سه‌شنبه نیز همزمان با انتشار این خبر، تجمعی برای همبستگی با خانواده او در خارج از بیمارستانی که برکین در آن بستری بود برگزار شد. نیروهای پلیس تلاش کردند با ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کنند، اما وقتی معترضان به ماشین‌های حامل نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و کلاه‌های ایمنی و سپرهای دفاعی آنها را به سرقت بردند، خشونت‌ها بالا گرفت تا آنجا که بنابر گزارش خبرنگار عکاس خبرگزاری فرانسه، یک نفر در این تظاهرات مجروح شد. از دیگر سو کسبه محل سکونت این نوجوان 15 ساله هم در همبستگی با خانواده او اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کردند. همزمان با تجمعات استانبول در حدود 1000 دانشجوی معترض در محوطه دانشگاه پلی‌تکنیک خاورمیانه آنکارا دست به تظاهرات زدند که برخورد نیروهای پلیس را به دنبال داشت. نیمه‌های شب سه‌شنبه نیز وقتی 100 تن از معترضان به میدان مرکزی پایتخت آمده بودند، با حضور انبوهی از ماموران پلیس ضد شورش مواجه شدند. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفته است که چند تن از تظاهر کنندگان مجروح شدند. در این میان گروهی از دانشجویان دانشگاه های استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و اسکیشهیر با امتناع از حضور در کلاس های درس به حالت سکوت تحسن کردند. به رغم اینکه عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در زمانی که این نوجوان 15 ساله در حالت اغما به سر می برد با خانواده او ابراز همدردی کرده بود، اما مادر برکین الوان رجب طیب اردوغان را مسئول کشته شدن او دانسته است. برکین الوان در ناآرامی‌های تابستان گذشته ترکیه هنگامی که برای خرید نان از خانه خارج شده بود، از ناحیه سر هدف گلوله گاز اشک‌آور قرار گرفت. اعتراض‌های ترکیه سال گذشته در قالب جنبش هواداری از محیط زیست به دنبال اخباری مبنی بر تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول آغاز شد و به سرعت سرتاسر کشور را فرا گرفت، تا جایی که به موجی از نارضایتی علیه دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد. رجب طیب اردوغان که دسامبر گذشته به دنبال برملا شدن فساد دولتی در میان اقوام و نزدیکانش برای بقا در صحنه سیاسی این کشور تلاش می‌کند، هفته گذشته آمادگی خود را برای کنارگیری در صورت شکست حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات 30 ماه مارس که 18 روز دیگر برگزار خواهد شد اعلام کرد.
همزمان با افزایش انتقادهای تند دولت‌های غربی از روسیه به دلیل ادامه بحران کریمه و حمایت از همه پرسی در این شبه جزیره، مسکو اعلام استقلال کریمه را کاملا قانونی خوانده و مشغول تدارک پیوستن این شبه جزیره اوکراینی به خاک خود است. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در کیف.
دولت مرکزی کیف اعلام استقلال کریمه و برگزاری همه پرسی محلی را غیرقانونی خواند و رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کریمه را به خیانت به کشور متهم کرد. اما در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی و تمام واحدهای ارتش در کریمه به کیف وفادار ماندند، با اشغال این شبه جزیره توسط نیروهای مسلح بی‌هویت، دولت مرکزی اوکراین عملا کنترل موثر بر امور کریمه را از دست داده است. فرودگاه بین المللی در پایتخت کریمه تنها با مسکو ارتباط هوایی دارد. دسترسی از طریق دریا به این شبه جزیره توسط ناوهای روسی مسدود شده و افراد مسلح ورود به کریمه از راه خشکی را تحت کنترل دارند. بسیاری از مسافرانی که با خودرو و یا از طریق راه آهن عازم کریمه بودند، از جمله نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل، از ورود به منطقه منع شدند. افراد مسلح تمام پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کریمه را محاصره کردند. الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش اوکراین در کریمه نخواهد جنگید، زیرا با این اقدام احتمال تعرض به مرزهای شرقی اوکراین افزایش می‌یابد. وزارت دفاع اوکراین برآورد کرده بیش از 20,000 نظامی روس در کریمه و بالغ بر 200,000 تن از آنها در مرزهای اوکراین با روسیه مستقر شدند. روسیه حضور نظامیان خود در کریمه خارج از پایگاه نیروی دریاییش را رد می‌کند. پارلمان اوکراین سه‌شنبه از کشورهای ضمن تمامیت ارضی اوکراین خواست به هر وسیله سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به تعهدات خود عمل و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کنند. بر اساس یادداشت تفاهم سال 1373، کیف در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ایش از آمریکا، بریتانیا و روسیه ضمانت گرفت که این کشورها به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. معتقدند فرانسه و چین نیز از این تعهد حمایت کردند. چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا پذیرای نخست وزیر اوکراین خواهد بود تا بار دیگر بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کند. سه‌شنبه کنگره آمریکا از روسیه خواست نیروهای خود را فوراً از خاک اوکراین خارج کند. همان روز صدر اعظم آلمان روسیه را به دلیل تلاش‌ها برای الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود محکوم کرد. ایگور کاستن که تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید حمایت جامعه جهانی از اوکراین بر عقل سلیم و احترام به قانون استوار است.
Це демонстрація того, що існує легітимність українського уряду і готові до співпраці з ними. Це основний меседж, який
пайом قرب به اوکراین صریح است. دولت کیف را مشروع میدانیم و آماده همکاری با آن هستیم. پیام به روسیه نیز روشن است. اشغال کریمه، تهدید به مداخله نظامی در اوکراین و تحریک جدایی طلبان مغایر تمام حقوق بین الملل و دال بر دوگانگی مواضع روسیه است. موسکو در حالی بر عدم مداخله خارجی در بحران سوریه تأکید می کند و استقلال کوزوو را به رسمیت نمی شناسد که به بهانه ساختگی حمایت از شهروندان روستبار، آن هم زمانی که حتی یک مورد خشونت علیه این افراد گزارش نشده، در امور داخلی اوکراین مداخله کرده و از استقلال کریمه استقبال می کند. متاسفانه فشار غرب تا کنون نتوانسته روسیه را به تغییر در موضعش وادارد.
سه‌شنبه رهبر سنتی تاتارهای کریمه به روسیه رفت تا به گفته وی از پوتین بخواهد ارتش خود از کریمه را خارج کند و اجازه دهد مردم این شبه جزیره بدون حضور افراد مسلح درباره آینده خود تصمیم گیری کنند. وزارت خارجه روسیه با استقبال از اعلام استقلال کریمه اقدامات دولت این شبه جزیره و دولت خود را مطابق قوانین بین الملل دانست. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
همزمان با برگزاری 58مین اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک روز چهارشنبه 21 اسفند، نهاد زنان سازمان ملل و اتحادیه بین پارلمانی ششمین نقشه جایگاه زنان در سیاست را همراه با گزارشی در این زمینه منتشر کردند. در جدول همراه این نقشه ایران در زمینه حضور زنان در پارلمان در رتبه 139 قرار دارد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در گزارشی که اتحادیه بین پارلمانی و نهاد زنان سازمان ملل همراه با نقشه جایگاه زنان در سیاست منتشر کرده اند، تصریح شده که حضور زنان در پست‌های اجرایی و پارلمانی در کشورهای شمال و جنوب آمریکا، آفریقا، اروپا بیشتر و بهتر از کشورهای عربی، آسیایی و حوزه اقیانوس آرام است. جان هندرا، مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل، با استناد به نقشه جایگاه زنان در سیاست میگوید که این نقشه نشان میدهد هر انتخاباتی که صورت گرفته گام و فرصتی مهم برای افزایش حضور زنان به عنوان شرکت کننده یا کاندیدا در سیاست بوده است. بر اساس جدولی که نقشه جایگاه زن در سیاست منتشر کرده، حضور زنان در پست‌های اجرایی به ویژه وزارت اکنون به 17.2% رسیده است که نسبت به سال 2008 که 16.1% بوده افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید تا اول ژانویه 2014 در 36 کشور بیش از 30% پست‌های وزارت در اختیار زنان بوده که نسبت به سال 2012 که 26% بوده شتاب بیشتری پیدا کرده است. در زمینه مسئولیت‌های اجرایی بر اساس جدول منتشر شده از سوی نهاد زنان سازمان ملل، کشور نیکاراگوئه با داشتن 14 زن در پست‌های وزارت در رأس جدول و به دنبال آن کشورهای سوئد، فنلاند، فرانسه و نروژ قرار دارند. در این جدول آمریکا در رتبه 22 قرار دارد و 31.8% پست‌های اجرایی در اختیار زنان است. ایران در زمینه مسئولیت‌های اجرایی برای زنان در مقام 72 قرار دارد و بر اساس این جدول 10% زنان در پست‌های اجرایی حضور دارند. افزون بر این، نقشه جایگاه زنان در سیاست نشان می‌دهد که متوسط جهانی حضور زنان در پارلمان‌ها طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. رشد حضور سالانه زنان در پارلمان 1.5% بوده که بر اساس آخرین آمار به دست آمده تا اول ژانویه 2014 این رقم به 21.8% رسیده و رکورد تازه‌ای به دست آمده است. طبق این جدول کشور رواندا در رتبه اول و سپس آندورا، کوبا و سوئد در رتبه های بعدی قرار دارند. عراق و قزاقستان در رتبه 53، پاکستان در رتبه 72، روسیه در رتبه 99 و ایران در رتبه 139 از میان 145 رتبه جهانی است. بر اساس این جدول زنان ایرانی با حضور 3.1% در مجلس می توانند فقط 9 کرسی از 290 کرسی در مجلس را در اختیار داشته باشند.